أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين سلام عليكم ورحمة الله صبحكم الله بالخير دوستان صدای من رو دارن الحمدلله. خب رسیدیم به الا ان یقال. اگر خاطر رفقا باشه مرحوم شیخ اعظم یک ملاک کلی رو تبیین کردن. یکم عقبتر بگیم، موضوع محل بحث ما این جایی بود که طرفی از اطراف متعاقد نام کس دیگری را هم به عنوان زینف در معامله بیاره. گفتیم من باع مال نفسهی ان غیره یا باع مال غیرهی ان نفسه، یعنی بایع خودش است چون این شی ملک اوست، مشتری هم حسب فرض کس دیگه یک ملکی دارد، که خودش رو از جانب غیر بفروشد با عم مال نفسهی ان غیره. بگه آقا این بعتو کتابی به 10 دینار لزید که این پول به زید برسد، جایی که پای نفر سومی به وسط بیاید، که این مثالای عقلایی زیادی هم داشت، توضیح هم دادیم. مثلا ما بعضی وقتا پیش میاد به کسی میگیم که آقا مثلا برو مثلا موبایل منو بفروش برای خودت. خب اینجا موبایل من او برای خودش بفروش، یه بار بفروشش وکالتن از من، پولش به کیسه من برمیگرد، یه بار بفروش برای خود، یعنی خودش از ثمرت، خود تو از ثمره اون موبایل استفاده کن. اینجا همه اینها مصادیق مسئله است که پای نفر سومی وسط میاد. این چه حکمی پیدا میکنه؟ اینها فروع قصد متعاقده اینن. ما قصد کنیم که الان اون نفر ثالث بایعه، یا قصد کنیم اینی که مالک واقعیه بایعه، چه کار باید بکنیم؟ جناب شیخ اعظم اینجا ملاک کلی رو فهمودن که معاوضه مبادله یعنی خروج یعنی دخول المعوض فی ملک من خرج العوض عن ملکهی و دخول العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکهی. این رابطه یک رابطه قهریه. معاوضه یعنی ایندل اغلا، نمیشه که عوض یا معوض از این لاین خارج بشه و به ملک کس دیگه ای بره. گفتیم این ترانسفر شدن و جابجا شدن این عوضه این نسبت به هم تو این مجرا اتفاق میفته. لذا آوردن اون نفر ثالث و قصد اون نفر ثالث لغوه و باطل، البته مبطل معامله نیست. بعد اینجا مقایسه‌ش رو با یکی دو تا فرع دیگه از باب فضولی داشتیم، چون شیخ میخواست نشون بده مناسبت این که رفتیم تو سایر فروعات فضولی این بود. شیخ میخواست نشون بگه که ببینید فقها شهرت محققی دارن که در جاهای دیگه‌ای که پای نفر سوم در میانه، اون قید یعنی اون ذکر نفر ثالث رو، اون وجود نفر ثالث رو، اون قصد نفر ثالث رو، نفر ثالث با تمام احکامش در معامله لغوه، یعنی مبطل معامله هم نیست. از شهرت اونجا برای اینجا استفاده کرد و نشون داد جهت استفاده هم واحده و این قیاس فقهی و تمثیل هم نیست. اینها تمام شد. حالا الا ان یقال میخواد شیخ عدول کنه از حرف قبلش. یعنی چی؟ این مقدمه من رو دقت کنید، این مقدمه من رو دقت کنید. ببینید دوستان، ما در شرع یه فرقی که معاملات ما حتی برخی از عبادات مثل نذر، مثل عهد، مثل قسم، اینها با سایر ادله و عبادات و اعتبارات شرع دارن اینه. ما در باب صلات شارو گفته اقیم الصلات، ازازالت شمس فقط فصل، استطعت فیجب علیک الحج. ما در اینها میریم به عنوان ممتثل امر و مکلف به امر خودمون رو میبینیم و میریم اونها رو انجام بدیم، حالا یا اطاعت یا عصیان یا هرچی. اما نگاه ما به امر یک ثبوت الزامه و نحن نلتزم که اون الزام را انجام بدیم. به عبارت اخرى ثبوت اون الزام توسط شارع به وجود میاد و مکلف دخلی تو شکل دهی اون الزام نداره. مصدر الالزام مولاست و نحن نلتزم به اون الزام مولا. اما در ابواب عقدیه و بسیقه، چه در عبادات چه در معاملات، مکلف نقش مصدری الزام هم پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما لله علیه رو نگی، الزامی شکل نمیگیرد ثبوتن تا بعد فی ناحیت الامتصال و الالتزام ما بریم او رو انجام بدیم. تا به تو و اشتری تو رو نگیم، عقدی پا نمیگیرد تا بعد ملتزم بشیم به الزام او که اوفو بالعقود برید انجام بدید. این جاهایی که به صیغه است، در واقع صیغه مصدر الالزامه، یعنی خود مکلف شریک در بالا دست و ثبوت تکلیفه. یعنی الالزام هم نشأ و تولد من فعل مکلف. این نکته خیلی مهمه که ما یک جاهای نقش مصدر الالزامی بازی میکنیم، بعد تو رتبه بعد دوباره ملتزم میشیم به اون الزام و میریم تو ناحیه امتثالش. دوستان عزیز، اینجا کسی که حقوق اسلامی رو و نظام فلسفی حقوق اسلامی رو دقت نکرده باشه، فکر میکنه مصدر الالزام ماییم. نه، این حقوق پوزیتیویستیه که اینطوری میشه. ما مصدر الالزام نیستیم، ما موضوع الزامی رو میسازیم که الزام رو شارع میگه. ما با فعل قراردادی و معتبرمون اگر ذو اهل باشیم، میاییم عقد رو میسازیم، بعد شارع است که الزام رو میاره، اوفو بالعقود. شارع است که الزام رو میاره، المؤمنون عند شروطهم. پس ما اینجا جزء مصدر الالزامیم به معنای موضوع سازی. این رو گفتم که مشکلی پیش نیاد، اما بالاخره نقش مکلف یه نقش بالا دستی میشه دیگه از جهت ثمره عملی. خب حالا وقتی این کبرا رو شما دقت کردید، لذا از قدیم میگفتیم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. چون ما این که عقد رو میسازیم و شارع اوفو و الزامش رو میگه، این الزام مثل یک لونیه که این رنگ و لون بر عقد ریخته میشه. عقد با فعل اختیاری و قصدی ما شکل میگیره. لذا گفتیم که قصد مهمه، لفظ هم مهمه. مفصل من قبلا براتون در مورد سیاق، در مورد عمومات جوارحیه و جوانحیه صحبت کردم سابق، سر تیب نفس و اوفو بالعقود و اینا، که اونا خیلی نکته مهمی بود. حالا اگر کسی اینها رو حواسش باشه، نتیجهش این میشه که الزام میاد رو دوش عقد. عقدی که تو منعقد کردی، تو با الفاظی منعقدش کردی. اینجا ملاک قصد محض تو نیست، بگیم انما الاعمال بالنیات، اصلا اینطور نیست. ان العقود تابعه للقصد، به معنی نیست که من بگم آقا من از لفظ این قصد رو داشتم. اصلا ملاک شخص، ملاک لفظ دوست شکل دهی صیغه دست توه، اما ملاک لفظ ظهور عقلائیه. خواهش میکنم دقت کنید، اینایی که دارم میگم بعدا خیلی ازش ما استفاده خواهیم کرد. ملاک لفظ ظهور عقلائیه. دوباره برگردیم از اول، الزام را شارع میگه اوفو بالعقود، اما الزام رو لباس تن عقد میکنه. عقد رو کی منعقد میکنه؟ مکلف با فعل اختیاریش، اینجا شخصیه، با فعل منه. فعل من ناشی از قصد و لفظه، قصد و لفظ، قصد شخصیه، اما لفظ که اسمش اومد، لفظ تابع ظهورات و عقلایی است. لذا جمله ای که انت تلفست بها، اون جمله ای که اسمش میشه صیغه، ملاک قطعاً قصد تو موضوعیت داره، اما قصد تو مستظهر از صیغه میشه، صیغه تابع ظهور عقلایی جلو میره، تابع الفاظ عقلایی جلو میره. حالا که همه اینا رو یاد گرفتیم، حالا میرسیم به الا ان یقال شیخ. شیخ میگه آقا اگر مکلف اسم غیر آورده، ما باید بریم سراغ استظهار عقلاییش. اگر کسی گفت بعتو که هازل کتاب به عشرت دینار لزید انزید، این قید انزید وقتی میاد تو جمله، این چه نقشی رو با بازی میکنه؟ عقلا قید و لغو میبینه، استظهار قید لغوه. شیخ میگه نه، ممکنه کسی بگه که اتفاقا این قید وقتی توسط مکلف آمد، اوورم این مکلف اهل میدونه که مبادله و معاوضه حقیقیه ترانسفر و جابجا شدن عوضین بین مالکینه و امکان نداره نفر سومی در میان باشه. اینم قاعده مسلمیه. وقتی یک متعاقدی مع علمهی به هذه القاعده میاد این قید رو میاره، این قید دو تا بار عقلایی میتونه داشته باشه، میخواد نتیجه بگیره، لغو نیست، پوچ نیست، دو تا اثر میتونه داشته باشه. علی سبیل تردید باید ببینیم کدومشون از استظهار میکنیم. یکیش اینه که اصلا این قید آورده که به دلالت الاختصار بگه من مبادله حقیقی پا ندادم، من پای معامله حقیقی نایستادم، پای معاوضه حقیقی نایستادم، ایستادم که این قید رو نمی آوردم، وقتی خودم میدونم جا به جایی و ترانسفر شدن بین مالکینه، معذاله که میرم یه نفر سوم میارم. خب این در این به زبون بی زبونی دارم میگم من نمیخوام معاوضه حقیقی کنم، پس این قید میتونه خط ابطال بر معاوضه حقیقی بکشه. این یکی. خب یه استظهار دومی هم میتونه از این قید باشه. استظهار دوم چیه؟ این آقا داره اون غیر را منزلت المالک قرار میده. آقای قصابانی فکر کنم چند جلسه پیش اینو گفت، گفتم بهش میرسیم انشاءالله. تو ذهنم اینه که فکر کنم آقا حامد گفت یا آقا مهدی کرامتی گفت، یکی از دوستان این رو گفت، من گفتم بعدن بهش خواهیم رسید. پس بزرگواران، آقا این قید داره میگه بابا در واقع من زید رو به جای خودم مالک قرار دادم و بعد معامله منعقد شده، که این دلالت اختزا ها با تقدیر داره میگیم، یعنی کهنه داره میگه من این عوض رو به غیر هبه کردم، بعد از جانب غیر معامله رو منعقد کردم، یا من از جانب خودم معاوضه دارم میکنم که بعدن نفعش رو به غیر برسونم. درست شد آقا؟ رفقا انشاءالله سیعتی در باب بیع فضولی، این رو البته شما مفصل در کتاب القصب شرح لمعم خوندید، فقها فتوا میدن که تو بازار شرخرا، تو وقتی با یه بازار شرخرا، ما میدونیم اینا غاصبن، اما معامله با غاصب صحیحه. شیع از شهید اول از همین را معاوضه با غاصب رو درست کرد، با همین طریقی که الان داریم میگیم، تنزیل الغیر منزلت نفسهی فی ملکیت المبی. خب وقتی اینطور شد، برگردیم شیخ میگه آقا فتحصل برگردیم. شما تا قبل از الا ان یقال میگفتید چون معاوضه حقیقی ترانسفر شدن عوضین بین المالکینه، چسبید حسن جان دارم جنبندی میکنم الان تکرار میکنم عزیز دلم، چون معاوضه حقیقی ترانسفر شدن مالین عوضین بین المالکینه، پس اسم آوردن نفر ثالث این قید لغوه، لغوه یعنی هیچ اثری خودش باطله، هیچ اثری نداره، مبطل هم نیست، مصحح هم نیست، هیچ هیچ زو اثر هم هیچ، ولش کنید ایتا قبل الا ان یقال، الا ان یقال بالبناء بر این کبرای مفصلی که براتون توضیح دادم که ما نقش داریم تو الزام، مصدر الالزام صیغه ماست و ما تو صیغمون مع علمنا به قاعده ترانسفر شدن عوضین در معاوضه حقیقی بین المالکین و عدم دخالت نفر ثالث و علمنا به این قاعده مع ذلک اسم نفر ثالث را آوردیم، اینا همه نشون میده که آوردن این نفر ثالث لغو نبوده، بلکه به دلالت الاقتضا داره اشاره به این معنای دیگه ای میکنه. میگیم اون معنای چیه؟ میگه ادعال خارج نیست، اون معنای فقط بدون لغو نیست، ادعال خارج نیست، یا اینکه میخواد بگه در واقع من قصد مبادله حقیقی نکردم به زبون بی زبونی. مثل اینکه کسی به یه زنی که سه بار طلاقش داده و هنوز محللی نیومده بهش بگه که اگر ازدواج من با تو درسته فقبل تو تزویج، اینطوریه که نه اینطوری داره میگی، معامله باطله. آقای رستمیان عرض میکنم نیووردیم از قسمی از فضولی، شما از چند جلسه پیش فکر کنم حضرت عالی بودید، اگه تو سینم باشه جنجره فضولی رو میگید، نه ما تشبیه کردیم به فضولی، یک وجه شبهی داره ماجرا، وجه شبه هم قیاس فقهی و تمثیل نیست، علت حکممونه. او وجه شبهه چیه؟ نفر ثالثی که بیاید اما معامله از جانب او شکل نمیگیره و معامله تابع اجازه مالک میشود، از این جهت تشبیهش کردیم. مضاف به این که آقا جواد عزیز من، خود فضولی باب واسعیه، شما فضولی رو معمولا به شکل نوع میبینید، فضولی نوع نیست، جنس و انواعی تحتشه، حالا سیعتی با هم بیشتر در موردش صحبت میکنیم. فضولی خودش یک مملکتیه، یک کشوریه به نام بحث بیع فضولی، میبینید انشاءالله همه اینا هم میتونن تحت پوششش قرار بگیرن. فضولی نوع نیست، یه شکل خاص، فقط اون مثال معروف نیست فضولی، خیلی انواع و افراد داره. عرض به محضر با سعادت شما برگردیم، پس آقا وقتی یه قید و متکلم در مصدر الالزام خابوند، دو چیزو میتونه قصد کنه از این قید، به زبون بی زبون میگه من مبادله رو قبول ندارم، یا اینکه واقعا مبادله رو قبول داره و اون غیر و نازل منزله خودش قرار داده، که تو باب بیع قاصب هم اینطوره. خب شیخ اعظم میگه اگر واقعا کسی این رو بگه که حرف بدی هم نیست که فاعل قاصد مختار حکیم بلند شده یه قید اجنبی رو آورده و این قید لغو نیست، میتونه ظهوری در یکی ای دو تا داشته باشه، خب ما که نمیتونیم مشخص کنیم کدومشونه، و یکی از اطراف اینم عدم قصد مبادله حقیقی است. خب پس ما اندل اجمال حکم به بطلان معامله باید بکنیم، چون قید آورده نمیدونم مرادش از این قید چیه، و احتمال داره که این قید مبطل باشه و احتمال داره که او قصد مبادله حقیقی نکرده باشه، اصالت الفساد میاد معامله رو باطل میکنه. بخونیم عبارت رو، بسم الله الرحمن الرحیم، الا ان یقال ان وقوع بیع مال نفسه لغیره، این که لغیر آمد انما لا یعقد، حرف بالا که قید لغوه اذا فرض قصد اول المعاوضه الحقیقیه، خب لما چرا میخواد بگه آقا مصدر الالزام دست خودش بوده عن قصد قیدی آورده، چرا میگی لغوه؟ لما لا یجعل، همین عدم صحت معاوضه حقیقی از جانب غیر، لا یجعل هازا قرینتن علی عدم ارادتهی من البی المبادلتن حقیقیه. ما بگیم مثلا این خودش این قید آمد که نشون بده ما مبادله حقیقی قصد نکردیم، او علی تنزیل الغیر منزلت نفسی فی مالکیت المبی، یا اینکه نه بگیم واقعا مبادله حقیقی قصد کرده اما میخواسته بگه این غیر نازل منزله خودمه، کما سیاتی ان المعاوضه الحقیقیه فی بیع القاصب لنفسه، که واقعا قاصب خودش نفر ثالثه، لا یتصور الا علی هذا الوجه، که سیاتی ان شاء الله. خب حالا آقا اگر این قیده پس لغو نیست، وقتی فاعل حکیم یه لفظی رو آورد
قاصدن شاعرن لفظی رو آورد، این لفظ دلالت بر معنایی داره، نمیدونیم کدوم یکی ای دو تا. نتیجه چی میشه؟ میگه اسارت الفساد و حین اذن فیحکم به بطلان المعامله. چرا؟ لعدم قصد المعاوضه الحقیقی مع المالک الحقیقی. تو بالاخره قصد مالک حقیقی نکردی، حالا یا قصد غیر کردی نازل منزلت باشه، یا قصد مبادله حقیقی، کلا قصد هیچ معامله ای نکردی، میگه بالاخره معامله باطل میشه. خب حالا برای این قول، آقا تا الان یه قول داشتیم بالا، الان الا ان یقال قول دوم گفت، برای قول دوم شاهد میاره، میگه آقا اینم شاهد داره، اینم یه چیز نیش قولی من در آوردی منحصر به مارد نیست. بگیم شاهدش کجاست؟ باز یه مثال دیگه میزنه. دوستان ببینید همه این امثله وجه شبهشون یکسانه، پای غیر در میانه است، یه دوتاش از فضولیه، یکیش از باب من باعشی انسوم ملکه، یکیش از باب به قاسبه. حالا یه مثال دیگه، مثال دیگه چیه؟ مثال رو بیرون بزنیم. شیخ میگه اگه کسی بهش گفت بعه لنفسک، دوستان دقت کنید این دقیقا عکس مثال خودمونه. مثال خودمون چی بود؟ خود من مالک بعتو ان زید، از جانب زید. حالا نه، مالک به زید میگه بعه لنفسک، خودت این موبایل رو ببر بفروش برای خودت، این انگشتر رو ببر بفروش برای خودت. اونجا ما میفروختیم برای زید، حالا زید میفروشه برای خودش از جانب ما، درست شد؟ این جایی که شما به نفر ثالث میگی بفروش بذار تو جیب خودت، اینجا چی میشه؟ اینو یه مثالش تو باب رهن زدنه، که وقتی که خدمتتون عرض کنم شما به مرتهن میگی آقا این وثیقه رو من راهنم، تو مرتهنی، وثیقه گذاشتم پیش دستت، پول قرض کردم، بهت میگم آقا اون وثیقه رو برو بفروش پولشو بردار برای خودت. یا در باب طعام گفتن آقا برو با اون پولی که از جانب از من پیشته برو یه غذایی بخر بخور. شیخ میگه آقا گفتن این معامله باطله و من هنا به خاطر همین ملاک نمیشه این معامله رو تصحیح کرد. ذکر العلامه، علامه حلی علی علامه قامه و شریف و غیر علامه حلی، خدمت شما عرض کنم غیر علامه حلی وقتی اینطور میگه معمولا فخر المحققین و شهید ثانی هستن. بله، علامه 726 قمری، فخر المحققین 772 قمری و شهید اول 786 قمری. عزیزان شهید اول درس علامه رو هم درک کرد، اما فی حدث سن، در سن کم درس علامه درک کرد، عمده شاگردیش پیش محضر با سعادت شما عارضم فخر المحققین بوده شهید اول. خب الحمدلله رب العالمین. خب و من هنا ذکر العلامه و غیر العلامه فی عکس المثال المذکور. مثال ما چی بود بالا؟ مثال اصلی بعت و هازار عن زید. حالا این مثال برعکسه، تو به زید میگی برو خودت بفروش استفاده کن. انهو لو قال المالک للمرتهن بعه لنفسک، بهش میگه آقا این وثیقه‌ای که گذاشتم پیشت پول ازت قرض گرفتم به عنوان رهن و وثیقه گذاشتم، برو بفروشش پول خودت بردار. میگه بطاله، این غلطه. و کذا لو دفع مالا الى من یطلبه الطعام، بهش میگه آقا یکم گرسنمه غذا بهم بده، یه پولی بهش میده، بهش میگه اشتره بهی لنفسک طعام، برو خودت یه غذایی بخر برای خودت. گفتن این دوتا باطله. چرا باطله؟ به این دلیل. پس اینم این قول هم قائل داشته. دوستان این دو مثال مثال ما نیستن، وجه شبهش یکسانه با بحث ما، پای نفر ثالثی غیر از مالک این در میان است. خب الهنا قول دوم تمام. پس قول اول گفت باطله، قید لغوه، باطله نه، اشتباه کردم، باطل رو صفت قید بدونید، قید باطله یعنی لغوه، هیچ اثری هم نداره. قول دوم میگه نه، قید اثر داره، اثرش اینه که مبطل معامله است، چون متکلم گفته این قید را. آقای آقا جواد این هم از امثله فضولیه و بعدن آقای سیدی از امثله فضولیه و بعدن ما تصحیحش میکنیم، تصحیحش قایم کرد انشاءالله. بله شهید ثانی و شیخ اعظم و محقق کرکی اینو تصحیح میکنن، بعدن هم شیخ عبارت از علامه میار، علامه هم در جای دیگه تصحیحش میکنه. اما نه از باب بالا. اگه باب بالایی باشه که الان خوندیم از باب الا ان یقال خراب میشه، بعد از یه راه دیگه تصحیحش بکنیم ان شاء الله. میگه خب تمام شد. جناب شیخ اعظم دوستان حالا میخواد جمع کنه، میخواد نظر نهاییشو اعلام کنه. با من باشید دوستان، یه دقیقه من این رو تمام بکنم، عنایت کنید. این فرع آخر یعنی قول آخر ماه. شیخ اعظم دوباره میخواد قول اولو تایید کنه، اما قول اول رو در پوشش قول دوم، یعنی لحاظ کنه حد وسط قول دوم را. و حد وسط قول دوم چون حد وسط مهم میگو بود، گفت متکلم قاصد وقتی این قید رو برمیداره میاره، نمیشه بگیم این قید لغوه، این قید دخالت داره تو قصد او. خب چی قصد کرده؟ نمیدونیم معامله باطله. میدونیم قصد معامله نکرده، معامله باطله. حد وسط، حد وسط مهمیه. چرا گفتیم لغوه؟ شیخ اعظم میگه نه، من دوباره لغویتو برای توضیح میدم با لحاظ حد وسطت. میگیم با لحاظ حد وسط چی رو توضیح میدی؟ میگیم در واقع ایشون وقتی پای نفر سوم اوورده وسط، یعنی میخواد علت غایی معامله رو معلوم کنه. میخواد بگه این معامله که پا گرفتی دشتی کردی، میخوایم سودش رو بدیم به این نفر ثالث. آقا من میخوام موبایلمو بفروشم، پولش رو بدم حسن بره کربلا، قصدم این بوده. نه اینکه اون نفر ثالث رو بیارم تو معاوضه شرکت بدم. قید و اوورده، فاعل قاصد حکیم شاعرم از قصدشم کرده. او برم وقتی ما میدونیم تو معاوضه حقیقی نمیشه نفر ثالث باشه، از یه طرف نفر ثالث نمیتونه باشه، از این طرف هم نفر ثالث اوورده شده. خب چه کار باید بکنیم ما؟ جمع بین این دوتا این است که بگیم که آقا اون نفر ثالث از باب غایت معاوضه وارد معاوضه شده، هیچ موضوعیت دیگری نداره اون نفر ثالث. بخونیم آقا هازا ولکن الاقوا صحت المعامله المذکوره یک و لغویت القصد المذکوره دو، اون قیدی هم که آورده شده اون قید باطلی هست. چرا؟ لأنه راجعون الى ارادت ارجاع فائدت البیع الالغی. اون نفر اون قیدی که زده شد، نفر سومی که آورده شد، این برای این است که بگیم فائده معامله در نهایت میخواد به کیسه او وارد بشود. چی جا آقا جواد بخونم؟ اون زور اولی شیخ رو واقعا میشه نسبت داد به زور لفظی؟ زور اولی شیخ منظور قول قبل از الا ان یقالتونه، یا زور اولی یعنی مبادله حقیقیه؟ متوجه نمیشم از اون اولی کیه. بله لا جعلهی بله لا رو عطف بگیرید به اراده. عزیزان عبارت ببینید جلوتون، الا ارادت ارجاع لا الا جعلهی جعل اون نفر ثالث احده رکنیل معاوضه، بیایم اون نفر ثالث را یکی از ارکان معامله قرار بدهیم. ما نفر ثالث را موضوعیت براش تو معامله نداریم، اما تو نتیجه داریم. پس با این توضیح هم اون حرف بالا داره درست میشه، یعنی حرف اولمون درست میشه، هم حد وسط قول دوم رو تصور کردیم. خب حالا آقای شیخ اون مثالای علامه رو چه کار کنیم؟ علامه و شهید اول و فخر میگه و اما حکمهم به بطلان البیع فی مثال رهن و مثال اشتراع الدام، اونو بعد ما توجیه کنیم. فمراد و علامه و فخر و شهید اول تو جایی حرف زدن که عدم و وقوعهی للمخاطب، گفتم توجیهشو بعد. دوستان این اشاره به توجیه، مفصلشو در فضولی میخونیم. چجوری؟ اجمالا اشاره کنیم. اشارهش اینه، میخوایم این که گفته باطله نه یعنی راه تصحیح نداره، یعنی خود ای به قیافه عادیش باطله. عدم و وقوعی للمخاطب، این مخاطب ما که من پول دادم دستش میگم برو برای خودت قضا بخر، این مخاطب الان مالک نیست، لا بیع الا فی ملکه، پس اینه میتونه معامله رو انجام بده. لا ان المخاطب اذا قال بعته لنفسی یا بگد اشتریته لنفسی، مخاطب بره به عنوان فضولی معامله رو جوش بده، که بعدن مالک اجازه بده. بعد اون موقع لم یقع لمالکی ازا اجازه، بعد بگیم معامله مال برای مالک هم حتی بعد از اجازه او واقع نشد. لا، اینا مدخول لا بودن، منفی بخونید. لا، ما اینو نمیخوایم بگیم. ما نمیخوایم بگیم اگه مخاطب به عنوان فضولی معامله کرد بعد مالک اذن داد معاملش غلطه، بعدن تصحیحش میکنیم. کما اینکه بعدن یه راه حل دیگه هم میگیم، میگیم در واقع تو با اینکه بهش گفتی به قول نفسک، در واقع این پولو هبه کردی با اون که او بره بخره. اشتره به هیل نفسک تعامن، هبه کردی که او بره بخره. اینم یه راه دیگه، سیعتی انشاءالله. یه راهش فضولیه، راهای دیگه هم داره. خب تمام شد. و بالجمله فحکمهم بصحة بيع الفضول و شرائه لنفسه، این که فضولی برد برای خودش معامله کند، اما وقوعه للمالک، اما این در آخرش برای مالک اتفاق میفته. داره اشاره میکنه به همون دو سه تا فرعی که دیروز درسی مفصل خونیم، اذا باع شيئا ثم ملك، و مثال قبلش که از باب فضولی بود، و مثال قاصر که برای خودش معامله میکنه اما در واقع از جانب مالک و نیاز به اذن مالک داره. همه اینها حکمهم به صحت بیع الفضولی. خب قول اولو تقویت کنیم. و شرائه لنفسه، وقوعه للمالک، این معامله از جانب مالک داره اتفاق میافتد. خدمت شما عارضم دوباره عبارت اومد، من کتابم رفت و برگشت، یه لحظه کجا بودم؟ قبل جمله فحکمهم به صحت بیع الفضولی و شرائه لنفسه، اما اون طرف وقوعی للمالک، نه برای فضولی، یدل على عدم تأثیر قصد وقوع البیع لغیر المالک. قصد برای نفر ثالث هیچ موضوعیتی نداره، چون قاصب برای خودش معامله میکنه اما در واقع ان مالک محقق میشه معامله. این نشون میده قید نفر ثالث، قصد نفر ثالث لغوه. و السلام. آقا الهنا تم الکلام. در چی آقا؟ برگردیم از اول بحث، جنبندی با هم داشته باشیم رفقای عزیز، از اول اول بحث. و تلخص من اول البحث الهنا، بحث ما در شرط عقلایی متعاقدین بود، اون شرط هم قصد المتعاقدین بود. این چند جور مطرح شد و چند جور معنا شد. گفتیم قصد استعمال، قصد جد، قصد به معنی الاختیار. دوتای اول قبول کردیم، اختیار رو گفتیم انشاءالله در بحث تیب نفس سیعتی، در ضمن عبارت شهید ثانی بود اگر یادتون باشه. بعد قصد چهارم مسئله قصد المتبایعین بود، اشتراط قصد. چهار تا احتمال توش بود، اشتراط القصد شرطن للمتعاقده، چهار تا احتمال توش بود. آخرین احتمال، احتمال قصد المتعاقد بود، که این رو هم کاشف الغطا فرمود، محقق هم صاحب مقابیس تو فروعات متعددی رو براش توضیح داد، شیخ هم کبرای اونها رو رد کرد، فروعات اونها رو هم یکی یکی به صورت فقهی بررسی کرد و نظر خودش رو در مورد اون فروعات تبیین فرمودن. خب اینا تمام شد، بخونیم. الان رسیدیم به قصد پنجم، احتمال پنجم برای قصد. موضوع بحث ما قصد بود، شرط للمتعاقده، احتمال پنجمی میخواد بیاد. ثم انما ذکرنا کله حکم و وجوب تعیین کل من البائع والمشتری من یبیع له و یشتری له. اینها تعیین بایع و مشتری، آقا تعیین اضافه شده به فاعلش، یعنی یعین البایع چه کسی را، من یبیع له و یشتری له، بایع واقعی مشتری واقعی، و یعین المشتری چه کسی را، من یبیع له و یشتری له. تعیین شد فاعل، کلن من البائع و المشتری شد فاعل تعیین، تعیین اضافه شد به فاعلش. من یبیع مفعولش بود، من یبیع له و من یشتری له. بایع و مشتری باید بایع و مشتری ظاهری باید بایع و مشتری واقعی رو قصد کنند. اینا ما این بحث رو تمام کردیم، حالا فلنشرع در احتمال دیگری برای قصد. میخواید این رو میذاریم برای جلسه بعد. سلامت باشید محمد حسین عزیزم. احتمال پنجم در باب قصد میذاریم برای جلسه
آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.